رحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خب تصویرمونم که داریم. من این تخته جلسه پیشو به اشتراک بذارم. ما قصدمون توی این جلسات سوره مبارکه هود، گفتم اون اولش هم یک رونمایی از سوره بود، این که اصلا ببینیم بلخص حالا برای اون دوستانی که دغدغه چیز دارن، اون دوستانی که دغدغه مباحث مثلا نظام سازی، تمدن سازی، و الان فکر کنم اینترنت من رفت یک لحظه دوباره. بسم الله الرحمن الرحیم. خب صدای بنده هستش؟ دوستان مجازی صدای من هست؟ خب هست الحمدلله. بله، یه بار یاد کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما قصدمون در این جلسات در واقع خانه اندیشه برزان یه رونمایی از سوره بود، بیشتر به این وجه که اون دوستانی که در حیطه مسائل نظامسازی، حکمرانی، سیاستگذاری، تمدنسازی هستن، یه رونمایی از سوره ببینن و ببینن که آیا به نظرشون این سوره مبارکه میتونه پاسخ دهنده برخی از سوالات اونها باشه یا نه. واقعیتش اینه که جلسات تخصصی سوره مبارکه هودمون طبق برنامه در واقع مدرسه در واقع دعا و اینا که داریم، چهارشنبه ها صبح، یعنی ما چهارشنبه ها صبح از ساعت 7 تا 9 صبح به طور ثابت برنامه تدبر در سوره مبارکه هود رو داریم که اونجا داریم سعی میکنیم به طور تفصیلی اینا رو در بیاریم. یعنی هر فکر کنم داستان هر کدوم از انبیا تقریبا 3-4 هفته اونجا طول کشیده و امیدواریم اگر خدا لطف کنه در انتها هم به یه کتابی ختم بشه مبتنی بر سوره مبارکه هود. احتمالاً نگاهی به پیشرفت در تمدن اسلامی، یعنی تمدن اسلامی اگر بخواد پیشرفت رو روایت کنه چگونه روایتش میکنه، لوازمش رو چی میدونه و چه مسیری رو برای تحققش در واقع مطرح میکنه، یا به یه بیان دیگه نحوه تحقق جامعه‌ای که مبناش اعراض از عبودیت غیر خداست و فراینداش. توی این جلساتی که در خانه اندیشه ورزان در واقع به لطف و همت دوستان خانه در واقع تشکیل شد، قصدمون این بود که یک رونمایی بکنیم از این ماجرا، که حالا یک گروه دیگری هم از مخاطبا ببینن که به نظرشون چقدر این ماجرا میتونه کمک کننده باشه. حالا فکر کنم مطالب رو تقریبا گفتیم. سعی کردیم توی این چند جلسه هم یه رونمایی از کلیت سوره کرده باشیم، هم به روش اشاره کرده باشیم، یعنی هر دو تا هدف رو داشتیم. حالا احتمال داره این جلسه جمع‌بندی و آخرمون باشه با توجه به اینکه الان هفته آینده دیگه هفته تعطیلات و بعدم سه شنبه بعدی هم که اساساً چهارشنبه سوریه. من سعی می‌کنم امروز مطلب رو ببندم. اگه دوستان خواستن بیشتر روی این سوره کار کنن، دوستان رو دعوت می‌کنم به جلسات چهارشنبه صبح‌های هفته 9 صبح که به صورت تفصیلی سوره مبارکه هود اونجا کار می‌کنیم آیه به آیه. یه نمایی از سوره اگر بتونشون بدم که مستحضر بودید در جلسات قبل، ما با توجه به آیات اول این سوره رو مطالعه کردیم. سوره سوره بیان حقایق الهی است در قالب کلیدواژه مهم کتاب، و بر اساس اون همه رو دعوت میکنه به ان لا تعبدوا الا الله، غیر خدا رو عبادت نکنن، که اگر این اتفاق بیفته یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى، در همین دنیا از متاع حسن برخوردار میشن و استعدادها و توانمندیها و ظرفیتهاشون شکوفا میشود. اگر این کار نکنن ان تولوا، پس با انواع مختلفی از محرومیت روبرو میشن. این مطلب اصلی سوره در آیات ابتدایی بود که نشون دادیم هر کدوم از اقوام در واقع بیان شده در این سوره دارن این ماجرا رو به نوعی تفصیلش رو مطرح میکنن. هم ما با تفصیل این موضوع داریم آشنا میشیم، هم خود این قوما رو وقتی با هم بررسی میکنید، این شکلی که الان میبینید، هم این فلش عمودیش از بالا به پایینش موضوعیت داره، تفصیل سنت‌های الهی، تفصیل عبودیت، تفصیل بهره‌مندی‌ها، تفصیل رویگردانی، هم افقی اینا همطور که می‌بینین، یعنی تو این نموده در واقع افقی هم که اینجا هست، اینم خلاصه موضوعیت داره. چرا؟ به خاطر اینکه هر کدوم از این قوما بیانگر یه دوره ای از زندگی انسان هم. که یه نوع عبودیت غیر الهی در اون دوره توسط انسان ها شکل گرفته و یه پیامبری اومده با اون عبودیت غیر الهی مبارزه کرده و یک عبودیت الهی رو در واقع پدید آورده. از این نظر که انواع سازه های اجتماعی مبتنی بر عبودیت من دون الله رو در تاریخ بشر بشناسیم، هم این سوره اهمیت داره. چرا؟ چون زمانه الانمون بی تردید با تلفیقی از این عبودیت های در واقع غیر الهی روبروه دیگه، یعنی الان در جامعه ای زندگی میکنیم که انواع اینا هست. در جلسات گذشته که در مورد قوما صحبت کردیم، تقریبا با یه برشی از امروزشون هم آشنا شدیم. حالا قوم عاد رو اینجا میبینیم که مفصل در مورد قوم عاد صحبت کردیم، همچنین در باب قوم در واقع سمود و ماجرای قوم لوط، اینا رو جلسه گذشته صحبت کردیم. این جلسه از بحث حضرت شعیب ماجرا رو انشالله ادامه میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. خب جامعه بعدی جامعه از شعیبه که به قومشون همون دستور رو دادن که از اول سوره داره مطرح میشه، اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. خب اون اله غیره که یه نظام اجتماعی درست کرده در قوم شعیب چیه؟ ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. اون ماجرا اینه که یه نظام اجتماعی مبتنی بر کم فروشی هم میتواند شکل بگیرد که در مکیال و میزان آدم ها کم میذارن و این خودش یک نظام اجتماعی من دون الله درست میکنه، یه نظام اجتماعی من دون الله مبتنی بر کم فروشی. حضرت میگن اگر این اتفاق در واقع بیفته، بعد از عذاب یوم محیط برای شما نگران بود، یه روزی که به شما احاطه پیدا کنه و راه فراری نداشته باشین. و یا قوم اوفو المکیال والمیزان بالقسط، با قسط با رعایت در واقع عدالت یه کاری کنید که مکیال پیمانه و میزان و ترازو این حقش ادا بشه. ولا تبخس الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. نشون میده که این کم فروشی به مرور تو جامعه شروع میکنه ارزش دارایی مردم رو کاستن، اتفاقا چون آدم ها فکر میکنن کم بذارن سود میکنن، در صورتی که به مرور برای کل جامعه یک ضرر اجتماعی داره ایجاد میکنه و از اون بدتر فساد ایجاد میکنه. حقیقت مورد نظر حضرت که اگه بخوام تو ستون سنت ها بنویسیم اینه، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما علی علیکم بحفیظ. اون چیزی که برای شما بهتر است بقیه الهیه، یعنی وقتی شما یه معامله انجام میدی توی این معامله بقیت اللهی هم وجود داره. من اگر دارم با مردم تعامل میکنم، یه بخشی از این تعامل سود من و سود طرف مقابله، یه بخشی هم باقی مانده الهیه، یه باقی مانده الهی وجود داره، اون چیزی که سهم خداست از این معامله. حالا یه بخشی از این سهم خدا در احکام شرعی بعداً در سور مدنی، چون این سور مکیه، تبدیل میشه به زکات و تبدیل میشه به خمس. زکات و خمس میشن اون بقیت الله، سهم خدا دیگه، یه سهم خدایی وجود داره اینجا. اساساً موضوع اینه که بدونی سهم خداست که بهتره تا اون چیزی که شما در معامله با هم دیگه رد و بدل میکنی. قالو یا شعیب اصلاتو که تعمرو که انت رو که ما یعبد آبا اونا. شعیب نمازت به تو دستور میده که ما این چنین آبای خودمون رو رها کنیم. نشون میده شیوه کم فروشی شیوهی بوده برخواسته یک سنت عقبی، یعنی یک جریان تاریخی بوده در اون قوم، یک شیوه زیستن تاریخی بوده در اون قوم که اگر میخواستی باهاش مبارزه کنی گویی با فرهنگ آب و اجدادی اون جامعه داری مبارزه میکنی. یعنی یه اقتصاد در واقع سابقه داریه این مدل. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، بعد واقعا نمازت به تو گفته که اموالمون رو بردیم دو دستی بدیم به تو، چون اینه دیگه وقتی میگید بقیت الله، سهم خدا رو در نظر بگیرید، یعنی این اموال رو باید خرج بالاخره دین بکنه، خرج آیین بکنه، خرج مستمندان بکنه. یعنی تو نمازت به تو گفته که ما اموالمون رو بدیم دست تو؟ انک لانت الحلیم الرشید. حالا این یا از باب تمسخره واقعا که انسان رشد یافته مثلا با حلمی، یعنی اموالمون رو بیان بدیم به تو، چی برداشت میکنه؟ ببینید این جمله مهمه که اینا دارن میگن. رسول خدا که نیومده بگه الان اموالتون رو بدیم به من، داره میگه بدیم به خدا. چون منطق جامعه منفعت طلبی صرفه، رسول خدا رو اینطوری برداشت میکنه که اه تو میخوای به این بهانه به اسم دین اموالو به تو بدیم، اموالو بدیم به ولی فقیه که بعد داره بعدن خرج زن بچهش بکنه. به این چون با منطق خودش نگاه میکنه، تو دستگاه خودش شعیب هم داره سوداوری خودش رو فکر میکنه، فقط شعیب گویی یک روش جدید برای سود کردنش پیدا کرده. قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینه من ربی، دوستانی که جلسات قبل بودن دیدن این ترکیبو تقریبا همه انبیاء این سوره دارن. آقا من دارم بر اساس بینه حرف میزنم، تو اصلا نباید بر اساس ذهنیتت با ماجرا برخورد کنی. و رزقنی منه رزقن حسنا، و بعدم چه میگویید اگر بینه داشته باشم یا رزقی ویژه از جانب خدا نصیب من شده باشه؟ و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب. من که نمیخوام از جانب خودم با شما مخالفت کنم که. ببین من که اگه دنبال منفعتم بودم که نباید این بازی رو راه مینداختم. یه ذره فکر کن، من اگه دنبال منفعت بودم که نباید همچین بازی راه مینداختم که. من فقط قصدم اصلاح از این ماجرا، طلب سودی هم که نکردم، البته مستطعت و دیگه هر چقدر بتونم شما رو اصلاح بکنم. و ما توفیقی، یعنی که و ما میگه و ما توفیقی الا بالله، یعنی واقعا از پس چنین جامعه‌ای برآمدن خیلی سخته مگر به توفیق الهی. وگرنه جامعه‌ای که منطقش منطقه کم فروشیه، در مواجهه با دینم منطقش همینه. یعنی بعدن اگر بخواد دینداری هم بکنه، با منطقه کم فروشی دینداری میکنه. یعنی میگه باشه، به اشکال نداره که سود اونا رو میگیرم، سود دینداری رو میگیرم، در عمل کردن به دینداری کم میذارم دیگه. یعنی میخوام بگم این با همون منطق این کارو میکنه. و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح و ما قوم لوط منکم ببعید. از اینجا معلوم میشه واقعا سیر تاریخی دارن اینا دیگه، چون میگه من نگرانم آنچه اصابت کرد به قوم نوح و هود و صالح و لوط، آن نیز به شما اصابت کند. و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود. باز همون ترجیع بند استغفروا ثم توبوا، که حالا در موردش مفصل چون جلسات اول صحبت کردیم دیگه طولانیش نمی کنم. ان ربی رحیم، این یکی از اون حقایق اصلی سوره است. یعنی تو اون ستون حقایق باید بنویسیم ان ربی رحیم ودود. اون وقت جامعه ای که دوچار کم فروشی میشه، جامعه ایست که رحمت و ود در اون جامعه جریان نداره. چون وقتی میگید حقیقت اینه، اونا تولا کردن، یعنی از این حقیقت روی گردان شدن دیگه. پس جامعه‌ای که توش خدای رحیم ودود نیست، یعنی در اون جامعه دنبال رحم و مودت نگردید. کسی به کسی تو اون جامعه رحم نمیکنه. جامعه مبتنی بر بیرحمی و بیمحبتی شکل گرفته. قالو یا شعیب ما نفقه او کثیرا مما تقول. ببینید پاسو این که جامعه رحمت نداره، مودت نداره، از آیه بعدی دیگه معلوم میشه. اون چهره خودش رو میکنه، میگه شعیب ما نمیفهمیم، بسیاری از چیزایی که میگی رو نمیفهمیم. و انا لنراک فینا و ایفا،
تو هم در بین ما ضعیفی، و لولا رحتک لرجمناک، اگه نخوای دست از این کارات برداری ما سنگسارت میکنم. حالا ولولا رحتک اینجوریه، رحتو به معنی اون قبیله میگیرن، میگن اگر قبیلت نبودن ما رجمت میکردیم. حالا ممکنه تمسخری هم باشه، خیلی هم نمیترسن از رحت شعیب. حالا تمسخری هم باشه یا واقعی هم باشه، نشون میده گزینه ذهنیشون به راحتی تا سنگسار کردن طرف رفته. و ما انت علینا به عزیز، اگرم تصمیم بگیریم تو رو سنگسارت کنیم تو نمیتونی جلومون بگیری. جامعه این، به این نکته دقت کنیم، جامعه مشکل اقتصادی داره، ظاهرن مسئله اقتصادیه. آقا تو معامله یه کاری میکنه طرف مقابل ضرر کنه خودش سود کنه، یعنی راضیه به ضرر طرف مقابل به شرط سود خودش. اینه دیگه، تو میزان کم گذاشتن اینه دیگه، شما ضرر میکنی ولی من سود میکنم. جامعه ای که در مسئله اقتصادیش راضیه به ضرر کردن طرف مقابل، یعنی به سود کردن خودش ولو به قیمت ضرر کردن طرف مقابل، جامعه ای که به چنین چیزی تن میدهد، این جامعه بیرحمه، فردا سر از تن طرف جدا میکنه. موضوع رو ساده نگیریم. بعد دیگه حالا شکلهای اقتصادی این در جاهای دیگه متفاوته دیگه. یه بار همون اوایل که بازار این شرکت‌های هرمی داغ شده بود، ما رو دعوت کردن به یکی از این شرکت‌های هرمی، سال مثلا 83-84 بود به نظرم. خلاصه یه عده‌ای جمع شدن و ما رو توی جلسه دعوت کردن. این جلسه از این جلسه‌ها خیلی مخوف بود، خیلی مثلا چیزو گفتن آقا اگه بیا اینم راستت این باشه چپتون باشه، راست و چپت اینطوری بشه، انقدر سکه به تو میرسه و اینا. منم اولین بار بودم میشیندم، انقدر اوایل این ماجرا بود. من یادمه که تو کوی دانشگاه تهران بین بچه‌ها داشت رواج می‌شد، متأسفانه یه عده‌ای هم گرفتارش شدن. همون موقع اینو به من گفت و من این هرمه رو کشیدم، دیدم خب اگر این هرم همینطور ادامه پیدا کنه، اگر 80 میلیون ایرانی هم واردش بشن، یه قاعده‌ای توی این هرم به وجود میاد که اونا دیگه نمیتونن کسی رو زیر خودشون بیارن، علل قاعده دیگه. پس پولی رو که اونا میدن داره میشه سود جیب من. بعد همینو به اینا گفتم، گفتم آقا این کاری که شما میکنی یه هرمه، بالاخره این هرم یه روزی وای میسته، بعد اون سه تا لایه پایین که تا به چهار نرسن سود نمیکنن، پول فراوانی پرداخت کردن که بالایی میبرن اونا نمیبرن. بعد این بندگان خدا برگشتن گفتن سلام علیکم، بعد برگشتن خیلی شفاف و واضح گفتن که خب به خودشون ربط داره، برن یکی رو پیدا کنن. گفتم آقا بالاخره این هرم قاعده داره دیگه، یعنی از یه جا به بعد دیگه نمیشه دیگه. بعد این طرف راضیه، میگه اونم بره به این فکر کنه، این که دیگه مشکل ما نیستش. ببین خب این میشه دیگه، یعنی جامعه ای به این کم گذاشتن فقط این نیستش که طرف ترازوشو دستکاری کرده، که کم گذاشتن یعنی من حاضر میشم با علم به ضرر طرف مقابل سود خودمو بردارم برم، یعنی میزان و پیمانه برای طرف مقابل اگر بخواد اون حساب بکنه باید دقیق رعایت بشه، به من که برسه حالا اشکال نداره یه ذره کم بشه مثلا برای اون یکی، یعنی اون یکی. خب این جامعه توش بیرحمی شکل میگیره، بعد یه جامعه میشه با منطق قال یا قوم ارحتی عجز و علیکم من الله و تخستموه براءکم ظهریا ان ربی بما تعملون محیط. حالا چه اون جمله تمسخر بوده چه واقعی بوده، حضرت جواب میده مثلا خیلی شما نگران رحت من قبیله من این خدای من که ازش حرف میزنم ماجرای ما اصل ماجراست. قبیله چیه؟ یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و من هو کاذب ورتقب انی معکم رقیب. خیلی خب شما به شیوه خودتون عمل کنید، ما هم تو جامعهمون به شیوه خودمون عمل میکنیم. اینجا این نکته بسیار مهم رو بگم، فکر نکنید حضرت شعیب وایساد گفت خیلی خب شما کارتون کنید ما کارمون رو میکنیم. به این جمله خوب دقت کنین، جامعه ای که توش یه عده کم فروشی میکنن، یه عده ای که کم فروشی نمیکنن، نظم اون جامعه رو به هم میریزن. فکر نکنین بنده خدا برگشته گفته شما کارتون کنید ما کارمون رو بکنیم، اینا مثلا میگفتن خب دیگه راست میگه دیگه، اصلا شما برین کارتون رو بکنید. نه، فکر کنید این بازار الان تو بازار اینجوریه دیگه، اگر یه نفر پیدا بشه بخواد به قواعد بازار عمل نکنه، به قواعد خدا عمل کنه، بگه من رضایت خدا رو میخوام در نظر بگیرم، بلا فاصله بازار علیهش میشورن، میگن تو چیکار میکنی؟ میگن تو بازار رو خراب میکنی. مردم میان میگن میشه این قیمتی هم پس فروخت، تو کار ما رو خراب میکنی. بعد اونا سربه نیستش میکنن، اونا سربه نیستش میکنن. نه اینکه بنده خدا گفته اعملوا علی مکانتکم انی عامل سوف تعلمون من یأتی عذاب یخزی، یعنی اونا بهش گفتن ببین سنگسارت میکنیم بخوای به کارت ادامه بدی، چون اون کار واقعا بازار اونا رو به هم میریزه دیگه. یه میوه فروش بین همه میوه فروشا، یه دونه نمیدونم بازاری بین همه بازاریا، یه پزشک بین همه پزشکا بخواد به قواعد بازار عمل نکنه، به قاعده کم فروشی حق بقیت الله رو در نظر بگیره، خب بازار رو به هم میریزه، مردم میریزن اونجا دیگه. لذا اونا سربه نیست میکنن. این بنده خدا اعلان جنگ کرده با این کار، نه که فکر کنه خودشو کشیده کنار، اعلان جنگ کرده. ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا. خب مثل همه اقوام دیگه حضرت نوح جامعه مؤمنانه دیگری تشکیل داد و اون جامعه نجات پیدا کردن. و اخذت الذین ظلموا الصیحه فاصبحوا فی دیارهم جاثمین. دیگه اون یکیایی که خلاصه به اون قاعده زندگی میکردن طبیعتاً هم به زانو در اومدن. میگه فاصبحوا فی دیارهم جاثمین خیلی شکل هولناکیه، انگار که یه شهر رو نگاه کنی صبح بلند شی ببینی همه افتادن رو زمین و اینا هلاک شدن. چون علتش میدونین چیه؟ چون شاید اینجوری باشه، حالا نمیخوام بگم این لزومن، چون جامعه ای که به لحاظ اقتصادی اینطوری میشه بیرحم میشه، جامعه بیرحم یهو همه همدیگر از بین میبرن، یهو چشتو باز میکنی میبینی یه شهر رو قتل عام کردن. ببین این خاصیت جامعه بیرحمه، قتل عام اینجوری توش اتفاق میفته. لذا یهو ممکنه به صورت صحیحه در زمانه ما از بین نره، به صورت بیرحمی در زمانه ما از بین میره. یهو میبینی شهر زدن هم دیگر تیکه پاره کردن. کلم یغنو فیها، جوری از بین رفتن انگار اونجا اصلا نبودن، اینجوری از بین رفتن. علا بعدن لمدینه کما بعدت سمود. در مورد سمود من یادتون باشه همین عبارت تو همین سوره اومد، سمود یه جوری بین رفتن که بناهاشون موند انگار هیچ آدمی نبود که اونجا زندگی کنه، که در مورد صحبت کردیم. اینم ماجرای حضرت شعیب که حالا آسیبش معلومه، تولوش معلومه، نوع عذابش معلومه، حقیقتش بحث رحیم ودوده و در واقع دعوت پیامبرش هم که معلومه. بعدی ماجرا حضرت موسی است. ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین. خب بعد از اینا ماجرای حضرت موسی در واقع مطرح شد که با آیات ما و با سلطان مبین اومد. این که اصلا کلمه سلطان برای حضرت موسی اومده، یعنی ماجرای حضرت موسی دیگه ماجرای حاکمیت و سلطنت و غلبه و ایناست، که البته از نظر خدا غلبه باید با علم باشه. علمی که غلبه پیدا کرده باشه رو بهش میگن سلطان. یه ذره با اون کلمه سلطان ما فرق میکنه که ما به پادشاه میگیم، به علمی که آنچنان غلبه داشته باشد که نتوان غلبه آن را انکار کرد میگن سلطان، که حتما پشت سر خودش قدرت و حاکمیت می آورد، یعنی قدرت و حاکمیت از نتایجشه. ماجرای حضرت موسی ماجرای جدال در واقع حاکمیتی است. الی فرعون و ملئه. فرعون ملع داره مثل قوم نوح. فتبع او امر فرعون، امر فرعون داریم که یه دنبال سرش را میفتن، مثل اتبع او امر کل جبار انید. و ما امر فرعون به رشید. بعدم فرعون یک نظام رشد درست کرده بوده، تقریبا میشه گفت فرعون یک نظام اجتماعی تلفیقی از همه قبلی ها درست کرده، هم جبار انید توش داره، هم ملع توش داره، همون نظام تکنولوژی سمود توش داره، یعنی یه نظام اجتماعی که بهش هم رنگ رشد هم زده، یعنی یه نظامی که به جامعه القا کرده که من اومدم برای شما یک نظام تعالی و توسعه و تعالی براتون ایجاد کردم. دقیقا نظام طاغوته. یقدم قومه یوم القیامه، این قومشو به سمت آتش، فاوردهم النار و بئس الورد المورود. اصلا نظامی درست کرد که دونه دونه آدم ها رو به سمت آتش ببره. به نظام درست کرد فرعون. و عطب او فی هذه لعنتا یوم القیامه بئس الرفد المرفود. خب دنبال سرش حرکت کردن،
اینا هم در دنیا هم در آخرت از رحمت خدا به دورن. ماجرای حضرت موسی با همین تموم میشه. به نظرم یکی از دلایلی که ماجرای حضرت موسی در این سوره خلاصه است اینه که کنهو طاغوت زمان حضرت موسی یک نظام مدیریتیه با استفاده از ظرفیت‌های قبلی است، یعنی قوم نوح و قوم عاد و ثمود و لوط و شعیب، که یه لایه مدیریتی رو اونا اومده و یه رنگ رشد و تعالی هم بهش زده، برای همین دیگه بازش نکرده. به نظرم با همون دلالت های ملع و فعوت به او و امر فرعون به رشید دلالتشو داده. تنها چیزی که در مقابل این میتونه مقابله کنه سلطان مبینه. یعنی از حضرت موسی هم یه جمله بیشتر نیاورد، آیات سلطان مبین، که حالا آیات در قبلیان بود، اونی که در حضرت موسی منحصر به فرد سلطان مبینه، علمی که به فصاحت قدرت رسیده باشه راه مقابله با چنین طاغوتی. یعنی علم شما، علم توحیدی شما باید خودشو به ساحت قدرت برسونه، چه به لحاظ ادله ایجابیه چه به لحاظ رسیدن به ساحت حاکمیت و قدرت. فقط در این صورت میتونید باش مقابله کنید، وگرنه نمیتونید، چون اون انقدر دامنه داره و گستره داره که عملا غلبه میکنه. اینجا دیگه داستان انبیای گذشته تموم میشه، بر میگرده به داستان پیامبر گرامی اسلام. ذالک من انباء القرى نقصه علیک منها قائم و حسید. اینا اخبار قریه های قبلی بود که نقصه علیک روایت کردیم برای تو، منها قائم و حسید، که برخی از اونا سرپا هن، برخیشون هم درو شدن. حالا این که گفته بعضی قائمن بعضی در واقع حسیدن، حضرت علامه میگن پاره ای از این مطالب که گفتیم آثار بعضی هاشون هنوز مونده، بعضی آثاری هم ازشون نمونده، اینو به آثار اون اقوام گرفتن. یه احتمال این، یعنی بعضی از اینا یه چیزی ازشون باقی مونده که الان هم میتونیم بریم ببینید، مثل قوم ثمود. بعضی ها حتی هیچی ازشون نمونده، مثل قوم لوط. و ما ظلمناهم، ما به اونا ظلم نکردیم، ولیکن ظلموا انفسهم، اونا خودشون این بلا رو سر خودشون آوردن. فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، اون نظام آلهه‌ای که من دون الله گرفتن به هیچ کاریشون نیومد. لما جاء امر ربک، وقتی امر خدا اومد، و ما زادوهم غیر تتبیب، و جز هلاکت بر اونا نیفتید. یعنی وقتی امر ما اومد اتفاقا اون آلهه ها، اون مدل بیشتر اونا رو تو هلاکت فرو برد. و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه علیم شدید. اخذ خدا همین طوریه. چطوریه؟ از گرداب نظام خودش نابود میشه. ببین، یعنی ادامه کم فروشی واقعا هلاکته، ادامه اتبع و امر کل جبار عمید واقعا نابودیه. خدا نیمده خلاف جریان عذابشون کنه. ببین، اینطوری نیستش که اون داشت میرفت به سمت سعادت و رشد، ما یهو گفتیم بسته دیگه، میخوایم حالشو بگیریم. نه، گرداب خودش اینطوری بود. این تعبیری که از اتاقا میگن اونا مثل اتوبوس در برف گیر کردن، ببین اون اصلا در حال بالا رفتن نیست، اون داره هی فرو میره، چهره ای از رشید به خودش میگیره. یعنی فکر نکنید ما خلاف جریان طبیعی کاری کردیم، ما هم چیکاری نکردیم، خودش داشت این سمتی میرفت. ان فی ذلک لآیه، در این ماجرایی که داریم میگیم آیه است. ببین، خود این جریان به هلاکت میره. لمن خاف عذاب الاخره، برای کسی که البته خوف از آخرت داشته باشه. حالا آخرت چه به معنای یوم القیامه است، آخرت به معنای باطن دنیا، هر کی از اون حقیقت از باطن ماجرا خوفی داره، این براش آیه است. ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود، البته یه یومی داریم که در اون یوم همه اینا رو جمع میکنیم. ای کسی هم اینجا اینو متوجه نمیشه، یه روزی هست همه اینا دور هم جمع میشن، همه رو یه جا میبینیم. و ما نؤخره الا لاجل معدود، ما اینو به تأخیر نینداختیم مگر برای اجل شمرده شده دقیقی. یوم یعت لا تکلم نفسون لحظه اینجا این آره اشتراک رو بردارم صفحه من دقیقا اینجا به اشتراک بذارم دوستان ببینم یوم یعت لا تکلم نفسون الا به اذنه فمن هم شقیون و سعید. یه روزی میرسه آدم ها دیگه اونجا اجازه تکلم ندارن. چرا میگه اجازه تکلم ندارن؟ چون دیگه نمیتونه رویه بکشه به حقیقتش. همونی که هست هست، کسی اذن تکلم نداره که بخواد با تکلم با یه اقدام رسانه‌ای یه جوری دیگه جلوه بده، بعدن جای مثلا مظلوم و ظالم رو عوض کنه، جای قاتل و شهید رو عوض کنه. فمن هم شقیون فمن هم سعید، یت شقیان پس یت سعیدن. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير و شهيق. اونایی که شقاوت دارن در آتشن، آتشی که زبانه اینجوری هوی زبانه کشیدن داره. چرا اینو میگه؟ میخواد بگه شیوه جامعه‌ای که من دون الله اداره میکنن، هر چی توش جلو میری هی بر حرم آتشش افزوده میشود، این هی شدیدتر میشه، هی شدیدتر میشه. خالدین فیها ما دامت السماوات والارض، اینا در اونجا تا وقتی که آسمان و زمین برپاست اونا برپاند. داره تو قیامت میگه این ما دامت السماوات والارض، نه که یه روزی آسمان و زمین تمام میشن، چون در قیامت هم ما زمین داریم، یا ما تبدل الارض غیر الارض، همچنان زمین و آسمان وجود دارن، ولی تا وقتی آسمان و زمین هست اینا توی این ماجرا هستن. چرا؟ چون این مدل رو درست کرده، از این مدل بیرون نمیاد. الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. این الا هم میخواد بگه که مگر خدا اراده کنه، چون نمیخواد یهو شما فکر کنید خالدین شدن اینا دست خدا رو بسته. ولی حالا بعضی از این الا استفاده میکنن، میگن حتما بالاخره یه دی آدما حتما از جهنم بیرون میان. نمیشه از این الا اینو فهمید، چون این الا در عرف قرآن برای بیان دست خدا باز است، نه برای اینکه حتما یه جایی تموم میشه. مثل که میگه سنغره و کفلا تنسا الا ما شاء الله، نمیخواد بگه پس اگر من بخوام فراموش میکنی، یعنی پس یه روزی پیامبر حتما فراموش میکنه. نه، پیامبر فراموش نمیکنه، اما نه اینکه فراموش نمیکنه یعنی خدا نمیتونه یه کاری بکنه. ببین دست خدا بسته نیست، وقت فکر نکنی خدا هم دیگه نمیتونه کاری کنه واسه اینا. ببین خدا همیشه میتونه یه کاری بکنه، اما سنتی رو قرار داده که خلاف سنتش عمل نمیکنه. چنان که اونجا الان تو همین سوره یه عبارتیه که در دعای کمیل اومده، الان دعای کمیلشو بگم بعد به عبارت میرسیم. تو دعای کمیل هم یه عبارت هست، امیرالمومنین میگن که اگر که به تو بود، به اراده تو بود، از جهنم آدم ها رو بیرون میکشیدی. ولی خب سنت هست که تمت کلمت ربک لعمل ان جهنم من الجنت و الناس اجمعین. تو سنت کرده که تو این سنت آدم ها میرن تو این حلقه گیر میفتن، اینجوری میشه طبق سنتت داره عالم جلو میده. که حالا همین عبارت دعای کمیل در این سوره آیات جلوتر هست. و اما الذين سعدوا و اما الذين شقوا اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض. اینم همینه، اینم الا ما شاء ربک. بازم با این الا نمیخواد بگه اینا رو یه روز از بهشت میندازیم بیرون، که نمیخواد اینو بگه، که میخواد بگه سعدا هم خالدینن تا وقتی آسمان و زمین هست الا ما شاء ربک. ببین بازم نه که فکر کنی الان دیگه خدا نمیتونه کاری کنه، مثلا الان دیگه خدا مثلا در رحم ایناست دیگه، مثلا دیگه تو رو درواسی هم که شده نمیتونه کاری کنه، نه این خبرها نیست. و ما شاء ربک عطاء غیر مجذوز، و اینکه عطای خدا بریده نمیشه. فلا تک فی مریت مما یعبد هؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم من قبل و انا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص. این آیه خیلی آیه مهمیه. فلا تک فی مریت، مریه اون دفعه هم گفتم تردد بین یه موضوع به گونه ای که کم کم تو شک کنی رو بهش میگن مریه. هی بری بیای بری بیای، آیا میشه نمیشه، آیا میشه نمیشه، میشه نمیشه، میشه مریه. میگه به پیامبر داره میگه، میگه فلا تکو فی مریت مما یعبدها اولاء ما یعبدون. میگه نکنه اینا اینقدر غیر خدا رو میپرستن تو دوچار مریه بشی. پیامبر که قطعا اینطوری نمیشه، داره به پیامبر میگه که بگه به بقیه ممکنه تا به اینجا برسین، ولی حواستون باشه که نباید این کارو بکنین. حالا برگردان امروزیش چی میشه؟ امروزیش این میشه. دیدین این شبهه‌ای که نوعاً شبهه رایجی هم هست، میگن که آقا 1400 سال از اسلام میگذره، کدوم حکومتتون اسلامی بود؟ صفویه اینجوری بودن، قاجار اینجوری بود، اون نمیدونم مسلمانای شمال مصر اونجوری بودن، بنی امیه اینجوری بود، بنی عباس اینجوری بود. شما 1400 ساله کجا حکومت مبتنی بر عبودیت خدا برپا کردی؟ هی بعدم میگید که بر اساس دین بیاید یک حکومت درست کنیم، بر اساس دین بیاید یک حکومت درست کنیم. کجا شما همچی کاری کردی؟ آیا واقعا حکومت مبتنی بر دین خدا میشود تشکیل داد؟ شاید اصلا بعد این صورت مسئله رو پاک کنیم. این میشه فلاتک و فیمریته. انقدر حاکمیت های من دون الله درست شدن و جولان کردن و درست شدن و جولان کردن و درست شدن و جولان کردن که میشود یه آدمی تردید کنه آیا واقعا یه حکومت مبتنی بر دین الهی و مبتنی بر عبودیت خدا باید برپا بشه؟ شاید باید مردم همینطوری حکومت کنه، آدمای خوبی باشین دیگه. این سوال این سواله، برای همین آیه مهمیه. چون یهو یک روایت تاریخی میذارن رو میز، میگن آقا 1400 سال بلکم از عیسی، بلکم از موسی، بلکم از ابراهیم، بیا تاریخ بشر رو بیا. چی میگه هی ان لا تعبدوا الا الله؟ هی انبیا اومدن یه چیزی رو به هم زدن، گیریم هم به هم زدن، آخرش دوباره الان کی داره بود؟ کی داره حکومت میکنه الان؟ الان توحید داره حکومت میکنه در سازمان ملل، در کنوانسیون های بین المللی، در نظام کی داره حکومت میکنه؟ ولمون کنید 1400 ساله، 2000 ساله، 2025 ساله از بعد عیسی مسیح، نه 4000 سال از بعد ابراهیم، میگین حکومت خدا، حکومت خدا. فلا تک فی مریت مما یعبدها ولا ما یعبدون الا کما یعبد آبا من قبل انا لموفوهم نصیبهم. ما نصیب اینا رو میدیم، ما دچار شک نشینا، دچار تردید نشینا. میگه خدایا یه بار، دو بار، سه بار، خیلی دلگنده ای، تا چند بار تکرار شه تو این ما رو نگهداری. ببین ایمان اینه ها، ایمان اینه که در این جریان تاریخی هم اسیر روند تاریخ نشی، بعد بر اساس روند تاریخ تمدن رو تعریف کنی ها. بگی با توجه به حرکت تمدن ها در دل تاریخ، پس تمدن مورد انتظار آینده طبق این سیر تاریخی این می شود. ببین این سیر تاریخی رو بذار کنار، این سیر تاریخی رو بذار کنار. سلام علیکم انتول بفرما، این سیر تاریخی رو بذار کنار رو، چون برسته یه نظام عبودیت الله داریم حرف می زنیم. سلام علیکم، رفتی آقا یه لحظه اومدی و رفتی؟ نه میگم یه لحظه دیدمت بعد رفتی، بعد گفتم که کجا رفتی؟ گفتم شاید رفت نماز بخونه. بیا اگر آدم ها از سیر تاریخ بخوان به امتدادش ماجرا رو تحلیل کنن، طبق این آیه به خطا میرن، چون سیر تاریخ بر اساس صحنه‌ای از عبودیت غیر خداست. شما نمیتونی این کارو بکنی، بعد خطا میری، بعد اینجوری میشه دچار مریه میشی. نوعاً هم اونایی که بر اساس تحلیل تاریخی صرفاً ماجرا رو میرن، نمیتونن دیگه به سازه‌ای از شکل عبودیت الله برسن، چون تصویری از سیر تاریخی قبلش ندارن به این معنی، همش تمدن اون طرفی رو دارن. فلا تک فی مریت مما یعبدها اولای ما یعبدون الا کما یعبد آباهم من قبل و انا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه ولولا کلمة سبقت من ربک لقضی بینهم و انهم لفی شک منه مرید. موسی هم که اومد کتاب آورد کلی اختلاف کردن. فکر نکنید این قصه برای الان نیست که مثلا بکنید مثلا مسلمونا اختلاف کردن، نه، مسلمونا اختلاف کردن در ماجرای حضرت موسی هم اختلاف کردن. ولولا کلمتون سبقت من ربک لقضی بینهم، اگر کلمه خدا نبود که وعده داده در زمان خودش کار خودش انجام میده، که بلا فاصله اینها رو ما از عالم حذف میکردیم. انهم لفی شک منه مرید، کم کم اینجا برای شما یک سوالی احتمالا شکل میگیره که خب
خدای بزرگوار، خب چرا ما رو تو این سیر تاریخی پس انداختی؟ خب چرا این کار کردی؟ از یه طرف که میگی که اصلا نگران نباشید اینطوری نمیشود، بعدم که میگی یه لا تعبد الا اللهی وجود داره طبق اون عمل کنی، بعدم میگی اگر میخواستم اینا رو در دم از بین میبردم هم نبردی، خب این صحنه رو چرا درست کردی؟ بعد خدا میگه یه ذره جلوتر البته، و ان کلا لما یوفینهم ربک اعمالهم انه بما یعملون خبیر. بدونید که خدا نتیجه عمل اونا رو به تمام و کمال در اختیارشون قرار خواهد داد، یعنی با تمام با اجزا باهاش روبرو میشن. انه بما یعملون خبیر، چون خدا به جزء علم داره. فاستقم کما امرت، مأموریت شما فقط استقامته. و من تاب معک ولا تتغو انه بما تعملون بصیر، اما مسیر خودتون خارج نشی، فقط استقامت ببرزی. ببینین استقامت الان به طول 4000 ساله ها، حالا یعنی استقامت مثلا نه که دو روز استقامت ببرزی، مثلا ماه دوم چرا نشد، مثلا جمهوری اسلامی 40 خورده ای سال گذشته چرا نشد. ببین داره 40 خورده ای سال چیه، 1400 سال بلکم بگو 4000 سال بلکم، اگه قبلتر که از نو حساب کنی که بیشتر، 46 سال چی نیستش که برای استقامت کردن برای تشکیل جامعه توحیدی که الله تعبد الا الله بگه که. لذا شما باید ببینی کدوم سازه شما رو بیشتر به الله تعبد الا الله میرساند. نمیتونی بگی که من مثلا دارم در مورد حکومت جمهوری اسلامی ارزیابی کنم، میگم که هنوز نتوانسته از حکومت الله تعبد الا الله باشه، میگم خب این که قبول نتونسته هنوز باشه، خب گزینه بعدیت خب آمریکا هم که نتونسته باشه، روسیه هم که نیست، اروپا هم ها انجی آره دیگه، میگم اینم که نیست، اینم که نیست، اینم که نیست، اینم که نیست. میخوام بگم اینجوری نیستش که بگی این اگر عبودیت الا الله نیست بقیه هستن، که یعنی اگه این نیست اونام نیستن، اونم نیست اونم نیست. خب خیلی خوب، همه شدیم صفر صفر مساوی. حالا بعد بگی کدومشون بیشتر درد من دون الله و صدای من دون الله رو در میاره. تو بر اساس این بعد حاکمیت تو اصلا انتخاب کنی، تو اشتباه میکنی بر اساس یومد این که مثلا چقدر عدالت در آن محقق شده انتخاب میکنی. ببین چقدر عدالت محقق شده قله است. یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى و یؤت کل ذی فضل فضله، اون قله ماجراست. تو اشتباه میکنی با قله مقایسه میکنی، چون اگر با قله بخوای مقایسه بکنی حکومت پیامبرم لزوما نمره نمیاره، چون در حکومت پیامبرم کلی آسیب وجود داشت، دیگه چه برسه به جمهوری اسلامی. اصلا روش انتخابت غلطه. بعد از نسبی کردن معیارت اینه کدوم حکومت داد من دون الله بیشتر داره در میاره، اون حکومتی که دارم تو اون زندگی کنم. این اما نه که چقدر عبودیت خدا رو انجام میده، چقدر ان لا تعبدوا الا الله، چقدر جیغ الا الله رو در میاره. مبناش اینه، اصلا مبنای دیگر اشتباه میکنی میذاری مبنا. فاستقم کما امرت، و شما فکر کن به پیامبرم خب این حرفا رو میزنن دیگه، پیامبر این جامعه است واسه ما درست کردی، این زندگی واسه ما درست کردی. کافی برین سوره توبه رو بخونین دیگه، گفتم این سوره اون برش سوره سوره توبه است. بعدا میبینی تمام آسیبای اجتماعی که اینجا گفته برای قوما همش توی قوم پیامبر هست. الله اکبر، خب پیامبر چیکار کردی؟ تو یه چیز درست کردی همه قبلی ها رو داره دیگه. میگه خب درسته من یه چیز درست کردم قبلی ها رو داره، ببین بقیه هم دارن، این نیست که من دارم بقیه ندارن، که اونام دارن منم دارم، ولی من جیغ الا الله رو در میارم، اونا جیغ الا الله رو در نمیارن. ببین تو بعد اینو مبنا قرار میدادی. ولا ترکنو الى الذین ظلموا، ببین به اون ولیا دل نبند، به اون ولیا دل نبند. حالا تعبیری که از علامه استفاده میکنن میل کردنیه به گونه ای که انسان خاطرش آسوده بشه، این دقیق تره. من خاطرم از اونا آسوده است. ببین از الذین ظلموا خاطرت آسوده نباشه هیچ وقت. چقدر عجیبه که به الذین ظلموا خاطرت آسوده است. اگه میشه همچین چیزی، به این تو الان میگی من از این شرایط ناراحتم، اشکال نداره، به کی خاطرت آسوده است که میخوای جای این بیاریش؟ ببین خب به این فکر کن، به اون یکی که میخوای به جای این بیاری که خاطرت نمیتونه آسوده باشه که. فتمسکم النار و مالکم من دون الله من اولیا ثم لا تنصرون. من دون الله اولیا بگیری هیچ کی به دادت نمیرسه. و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین واصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. اینجا یهو عبارت رو یه جوری میکنه، خیلی این چرخش عبارت خیلی چیزه، میگه چند نهو داره، میگه پیامبر بر آن چیزی که عهد بین من و توه که اقامه صلاته، نه فقط بری نماز بخونی، این پرچم نماز رو بلند کردن، هر کیم این جمله رو از من بشنوید، هر کیم تو این سوره حداقل، چه این کلیسه به نظر من در همه سوره ها برگرده بگه اینجا به پیامبر گفته پیامبر اصلا ولش کن دیگه، برو نماز تو بخون، برو نماز تو بخون و با نماز خوندنت بالاخره خدا یه روزی میاد این بساط جمع میکنه و دنیا دنیای تو میشه. دلیلم از خود این سوره کدوم آیه است که میگم نمیتونید همچین تعبیری از این آیه بکنین؟ چی؟ قبلترش یه آیهی صراحتن در مورد نماز صحبت کرده، آیه 87 همین سوره الان داریم میبینیم. قالو یا شعیب اصلاتو چه تعمرو چه انت رو کما یعبد آبا اونا او ان نفعل فی اموالنا ما نشا انکه لندل علیم رشید. نمازی که خدا داره ازش حرف میزنه نمازیه که یه بار پرده از روش برداشته، نماز خوندنه با تمام عبودیت اونا داره میجنگه. ببین اون نماز خوندن اون نمازی نیست که تو تعبیر میکنی ها. خب دیگه من میرم جا نماز میدن یک میشه نماز میکنم، انشالله سیل بیاد اینا رو ببره، خدایا سیل بیاد اینا رو ببره، منم دیگه کاری ندارم با آتون، قه 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 تا روز قیامت من میرم میشنم سی خودم، شام برین سی خودتون. ببین اینجوری نیست ها. این آیه 87 داره میگه، میگه نماز حضرت شعیب وسط میدون بود، جوری که بساط اونا رو میریخ به هم. بعد حضرت شعیب برگشت گفت چی؟ همه آیهی که در موردش حرف زدیم، اعملوا علی مکانتکم انی عامل. شما کار خودتون کنم، من کار خودم کار خودم میکنم، نه که بلند میشم میرم بیرون تو بیابون کار خودم میکنم، من به مدلی که معتقدم درست عمل میکنم، تو هم عمل کن. مثل که الان طرف مثلا میگه آقا میخوایم چه میدونم ما این نظامو نمیخوایم، میگم اشکال نداره، شما نمیخوای ما میخوایم دیگه، ما به خواستنمون عمل میکنیم، تو هم به نخواستنت عمل کن. ولی ما به همه اصلاح و درست کردنش عمل میکنی، تو هم به همه مبارزات عمل کن. من که نمیتونم اینو اون مدلی که فکر میکنم درسته رو ول کنم برم تو بیابون بگم ای وای شما نمیخوای پس خداحافظ وای وای من میرم تو بیابون زندگی میکنم، نه منم وای نیستم، مدلمو اجرا میکنم، تو هم مدلتو اجرا کن. به این کلیتش این میشه، منم به جامعه ای که معتقدم حجاب باید توش باشه عمل میکنم، تو هم عمل کن. ولی حالا من به همه اون لوازمی که دین گفته در موردش عمل میکنم، چون منم میگم
که
دیگه نه، باید به همون چیزی که فکر میکنیم باید عمل کنیم عمل کن، باید عمل کن. فهم؟ این مشکل توی این شرایط عمل کردنه نبود، مشکل ترک فعل اونایی بود که بعد کار دیگه میکردن، مشکل فعل اجرای فعل نیروی انتظامی نبود، مشکل ترک فعل من شما و بقیهی بود که بعد یه کار دیگه اینی کردیم کنارش. بعد ما چون ترک فعل کردیم به اونم میگیم تو هم ترک فعل کن، کم فروشی طوره دیگه، ما چه کارمونو نکردیم تو هم کارتو نکن، نذار فضا خیلی خراب بشه. خب مرد حسابی تو کارتو بکن، تو بعد میرفتی تو مدرسه با اینا حرف میزدی، تو بعد میرفتی نمیدونم کلی قربون صدقشون میرفتی، تو بعد دوستی تو با اینا اثبات میکردی، تو بعد رفاقت میکردی، خب تو کارتو بکن اونم کارشو بکنه، نه چون من کارامو نمیکنم تو هم کارتو نکن. خب دیگه میشه جامعه کم فروش. بعد این جامعه به مرور بیرحم میشه، بعد این جامعه یهو قلقم میشه. فلولا کان من القرون من قبلكم. اینم خیلی عبارت عجیبیه، خیلی این عبارت آخر این سوره خیلی تکان دهنده است. فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیه ینهون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم و تبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه و ما و کانوا مجرمین. میگه چرا توی قرون گذشته قبل از شما یه اولو بقیه ای نبودن که نهی از فساد بکنن تو جامعهشون؟ جامعه ها هلاک شدن چون اولو بقیه هایی که ینهون عن الفساد بکنن نداشتن. خب این جامعه رو به این برد، اون که فساد داشت میکرد که معلوم الحاله. خب چرا بعدم بهشون میگه اولو بقیه؟ چرا؟ چون بالاتر گفته بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اولو بقیه یعنی اونایی که در هر اتفاقی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی حواسشون به باقیه خداست، یعنی حواسشون به سهم خداست نه نفع خودشون. اگر روابط اجتماعی داره حواسش به بقیت اللهه، به باقیه خدا. آره چی برای خدا باید بمونه؟ از این رابطه چی برای خدا باید بمونه؟ این حواسش به اونه. به اینا میگن اولو بقیه. بعد میگه اگر اولو بقیه بودن یعنی همون اهل فساد بد میکردن. این باز خودش ثابت میکنه اقم صلات برو بکن، نه که برو یه گوشه بشین نماز بخون، چون تو بعد یعنی همون اهل فساد میکردی. خب یعنی همون اهل فساد نکردی، اون قوما بعدن الذین ظلمو تابعین پیدا کردن به راحتی، بعدن مجرم شدن. و ما کان ربک لیهلک القرا بظلم و اهلها مصلحون. خدا هیچ وقت قومی رو که توش مصلح باشن هلاک نمیکنه. مصلحی نبود تو اون قوم که اون قوم هلاک شد. حالا میگه آقا پیامبر خدا که بود، میگم خب پیامبر خدا به اندازه آدمایی که باش همراه شدن نجات داد بنده خدا، تون باقیه دوباره مصلحی نبود. اولو بقیه یا من قبل کمو میگی؟ من قبل کمو که قبل پیامبر دیگه. آره. حالا اون آیه مهم سوره هود ولاوش، این آیه جواب اون سوال است که گفتم خدا برای چی این صحنه رو خود فراهم کردی که اینا میان بعد نمیشه، بعد تو هم زورکی انجام نمیدی، بعد در دمم هلاکشون نمی کنی. ما هم فستقیم کما امر فرمد ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده. خدا اگر میخواست مردم امت واحده میکرد بعد امت واحده بشه، کاری نداشت که هر کی دروغ بگه دماغش دراز بشه، هیچ کی دروغ نمیگه، هر کی هم خواست نمیدونم فتنه کنه صورتش قرمز شه، خوش کم فتنه نمیکنه. خب دیگه مردم امت واحده میشد، کاری داشت برای خدا؟ هیچ کاری نداشت. ولا یزالون مختلفین، اما شما انقدر متفاوتین، انقدر مختلفین، انقدر متنوعین، انقدر اختلاف هم دارین که هیچ وقت امت واحده نمیشین الا من رحم ربک، مگر یک رحمت ویژه‌ای از جانب پروردگار بیاد که پس چون الا داره اگر این رحمت بیاد اون اختلاف از بین میره، اون اختلاف از بین بره بدون زور امت واحده میشین. اون اختلاف هم از بین میره اگر اختلاف ها از نوع اختلاف باشه، یعنی اگر موضوع رنگ و پوست و جنسیت و قومیت باشه که علی رغم وجود اختلاف امت واحده میشه. عبارت بعدی ولذالک خلقهم، ببین اصلا انسان رو برای این آفریده بودن که یه روزی بتونه امت واحده بشه بدون زور، بدون اجبار، بدون اکراه، از رو شعورش، از رو استغفر و ثم توبو بتونه بره امت واحده بشه. ما اصلا انسان رو برای این خلق کردیم. تمت کلمت ربک، همون عبارت تو دعای کمیل، تمت کلمت ربک لعملن جهنم من الجنت و الناس اجمعین. هیچ ترسی هم نداریم که جهنم از جن و انس پر بشه اگر غایتش این باشه که آدمای خودشون برن امت واحده درست کنن. ترسی نداریم بشه، مثلا جهنم پرش از جن و انس، چون قرار بوده این جلوه عبودیت شکوفا بشه، که انسان ها میتونن بر مدار عبودیت الله امت واحده بشوند. این صحنه انقدر ارزش داره در عالم، انقدر جلوه بی نظیری از عبودیته که حالا جهنم هم پر شد بشه. و کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بهی فؤادک و جاءک فی هذه الحق و موعظه و ذکرا للمؤمنین. اگر قصه اون انبیا رو تعریف کردیم برای اینکه قلبت فؤادت تثبیت بشه، خیالت راحت بشه. اگر دیدی قومت چلنگ تخته میندازن، قوم لوط هم همین کارو کردن. اگه دیدی کم فروش، قوم شعیب هم اینطوری بودن. اگه دیدی قومت، اگه میبینی بنی اومد، فرعون هم اینطوری بود. انبیا همه در به همه اینا غلبه کردن. تو هم به همه اینها غلبه میکنه امتت. یا محمد امتت به همه اینها غلبه میکنه. فقط شرطش چیه؟ فاستقم کما امرت و من تاب معک. هم تو استقامت ببرد، هم هر کی میخواد با تو باشه بگو استقامت ببرزه. و قل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون. جمله اصلی خدا اینه، به تمام تمدن‌های دیگه از غرب و شرق عالم بگو شما کار خودتون رو بکنید، ما هم وای میسیم همینجا کار خودمون رو میکنیم، ما هم کار خودمون، ما هم مسیرمون رو میریم. و انتظروا انا منتظرون. شما منتظر باشید، ما منتظریم. هماورد میطلبه، میدونید؟ میگه هر کاری دلتون میخواد بکنید، ما هم هر کاری میتونیم میکنیم. اینجا میدونی شبیه کدوم جمله است؟ شبیه اون جمله امام خمینیه. اگر در مقابل دین ما بایستید، در مقابل همه دنیای شما میایستید. میخوایم بجنگیم، بجنگیم. شما با دین ما بجنگید، ما با دنیای شما میجنگیم. این اینه، این رجزه. اینی نیستش که من به دین خودم، تو به دین خودت. اینطوری نیست. میگه در همین عرض تو حکومت تو اقامه کن، منم حکومتمو اقامه میکنم. بچرخ تا بچرخی. تو با دین من میجنگی، منم با دنیات میجنگم. ببین با دنیات میجنگم، حمله میکنم بهت. این حرفای نمیدونم عجیب غریب که نمیدونم حمله اولیه نمیکنیم و این کارو نمیکنیم، نمیفهم اینا رو دیگه. وگرنه اینجا تصریح داره بر این که جامعه اسلامی وظیفه داره وایسه و با تمام دنیای اونا بجنگه، خیلی محکم و جدی. اگرم کشته شدیم به هم، به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی، کربلا هم همینطوری بود دیگه. وایساد با تمام دنیای اونا جنگید، شهید شده. ما وای میسیم از جمله امام اون موقع اینه، 20 میلیون ایرانی شهید میشه. جمعیت ایران 20 میلیون بود، 20 میلیون ایرانی شهید میشه. درصد ما وای میسیم این کارو میکنیم. ای فکر کردیم ما یه قدم عقب میشینیم عمره. ببین تو همین زمین، تو همین جایی که محل دعوامونه، ما هم حکومت خودمون رو برپا میکنیم. تو حکومت خود. تو حکومت عبدو من دون الله رو برپا کن، ما حکومت عبد الله رو برپا میکنیم. هر کاری میتونی بکن، ما هم هر کاری میتونیم میکنیم. ما با تمام ریشه هات میجنگیم، تو هم با ریشه های ما بجنگ. به این سوره هود اینجور جنگیدن رو میخواد. عجیبه که ما یه مدل های به این سوره مکیه ها. من جلسه اولم گفتم سوره مدنی نیست که مثلا فکر کنید که مثلا در مدینه به قدرت رسیده پیامبر داره این حرف رو میزنه. نه، تو مکه داره این حرف رو میزنه. میگه وای نیستم همینجا با همه دنیا تو میجنگم، شما هم بجنگید. شما هر کاری میتونید بکنید برای نابودی ما، ما هم هر کاری میکنیم برای نابودی شما. چرا میگم نابودی؟ به خاطر اینکه اون بالا در مورد عذاب چی گفت؟ الان اینجا میگه امت واحده تشکیل بدین دیگه. یه بار دیگه برگردیم اون اول سوره، اول اول سوره وقتی میخواد در مورد وعده خدا صحبت بکنه این عبارت رو میاره، ولئن آیه 8، ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده. میگه عذاب اینا رو به تاخیر میندازم تا امت معدوده بیاد، اون دمار از روزگارتون در میاره. یعنی خدا تاریخ و نگر داشته تا اون امتی که قرار بیاد بساط اینا رو برچینه. البته نه که فقط امت امام زمانه ها، چون امت هود با قومش این کارو کرد، امت صالح با قوم ثمود این کارو کرد، امت موسی با فرعون این کارو کرد. یعنی در تاریخ بارها امتهای اومدن و با اون قومه این کارو کردن. از این بعدش هم همینه، یه امتی میاد بساط ظلمو برمیچینه، میاد و بساطشو برمیچینه. ببین یعنی میایم دنیا رو از لوس شما پاک میکنیم. حالا اینا الان هی مثلا میگن که نگید که اسرائیل رو نابود میکنیم. آه چه نشسته، ما کل تمدن غرب اومدیم نابود کنیم، اسرائیل؟ خیلی عجیبه. بعضیا احساس میکنی حتی یه بارم این آیات قرآن رو نخوندم، چون من که تفسیر نمیگم که، الان دارم ترجمه رو فقط میخونم. یعنی من که نرفتم در لایه‌های پایین بخوام مثلا چیز کنم که. بعد عجیبه که مثلا طرف بهش بر میخوره، مثلا بگی که مثلا ما اسرائیل بعد از صفحه روزگار محو شود. آقا آمریکا از تا آمریکا معنی طاغوتش بعد از صفحه روزگار محو شود. اسرائیل اصلا دعوام اسرائیل که اصلا دعوای محل دعوای ما نیست، اصلا ما حریفمون اسرائیل نیست، ما حریفمون تمدن غربه، باید حذف بشه. انقدرم میریم جلو تا مردم مظلوم اروپا و آمریکا رو از دستشون نجات بدیم. من تعجب میکنم ادبیات ما خیلی ساله که دیگه اینجوری نیست. این ما آمده ایم که مردم مظلوم آمریکا و اروپا رو از دست این حکومت‌های جورشان نجات بدهیم. ما برای همین اومدیم به جنگ. ولله غیب السماوات والارض، دیگه زبون روزه‌ای دیگه، و الیه یرجع الامر کله فاعبده و توکل علیه و ما ربک بغافل عما تعملون. اینجا انگار خدا یه چیز میکنه، مثل این دوربین هست، میره تو لانگ شات از بالا میگه ببین این شلنگ تخته ها رو. ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله، اصلا میره بالای بالا میگه این بچه بازی ها رو میبینی، امر که آخرش به خدا برمیگرده که فعبده، پس او را عبادت کن و توکل علی به او و ما ربک بغافل عما تعملون. خدا غافل نیست از این شلنگ تخته هایی که شما میندازید. این دیگه این لانگ شات جذابی، میره بالا یه مشت اینجوری اون پایین دیگه 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 یه ته جنگو دعوا میکنن، مثلا نقشه میکشن، مثلا علیه مثلا فکر کن فلان حکومت نقشه میکشن، یه بچه جان این آخرش به ما برمیگرده. میسن توی خیلی سوره جالبیه، به نظرم سوره است که با اون میشه چند تا مطلب خیلی مهم رو مرور کرد. حالا اینا رو پای تخته بنویسم. به نظرم سوره مبارکه هود سوره ایه که چند تا چیز رو میشه توش بررسی کرد و اینو حالا میگم برای این که احتمالاً این جلسه جلسه آخرمونه. ما ولی عرض کردم بعد از تعطیلات عید چهارشنبه ها هر روز صبح 7 تا 9 صبح برنامه خوندن سوره مبارکه هود رو داریم که اون دوستانی که اصرار دارن که واقعا پیگیری کنن میتونن از همون درگاهی که تو تبلیغ زده شده بود پیگیری کنن و جلسات رو شرکت کنن. اگه کسی واقعا از این جلسات سوره هود براش خیلی مهم شد که سوره هود ادامه بده، بعد تعطیلات انشالله اینو ادامه میدیم. حالا اون چیزایی که سوره نکاتی که نکات سوره هوده که فکر میکنم اینا خیلی اساسیان و خیلی میشه روی اینا کار کرد. اولا سوره مبارکه هود سوره احکام و تفصیل کتاب یا شما بخونید سنت های الهیه. اولا سنت های الهی رو برای من شما روایت کرده و بعد گفته تفصیل یعنی پیاده سازی این سنت ها در زندگی انسان چه شکلی است. این یه مطلبی که به نظرم سوره هود به اون اشاره میکنه. مطلب دیگه یه سوره مبارکه هود انواع جامعه پردازی بر محور غیر خدا، انواع جوامعی که بر پایه من دون الله شکل میگیرن چه شکلیه. این مفصل در سوره بحث شده. جامعه ملع محور، جامعه ای که جبار عنید محورشه، جامعه ای که طاغوت محورشه، جامعه ای که بر اساس نظام کم فروشی شکل میگیره، انواع جوامع جامعه پردازی های بر محور غیر خدا. این و در نتیجه عواقب هر کدوم، عاقبت هر کدوم هم چه شکلی میشه.
یه چیز دیگه ای که سوره مبارکه هود مطرح میکنه، نحوه، این خیلی مهمه، مقابله با جامعه های غیر الهیه. هر پیامبری به یک شیوه خاصی با اون جامعه مبارزه کرد. دیدیم کاری که حضرت نوح کرد متفاوت بود با حضرت هود، متفاوت بود با حضرت صالح. همشون گفتن اعبدوا الله لا تعبدوا الا الله، ولی در شیوه مبارزه متفاوت بودن. تکنیک حضرت نوح با تکنیک حضرت صالح و بعد لوط و بعد شعیب و اینا متفاوت بود. پس نحوه مقابله با جامعه های غیر الهی، یعنی چگونگی در هم شکستن جوامع غیر الهی. چجوری میشه جوامع غیر الهی در هم شکست، از این ماجرا خارج کرد؟ یه بحث دیگه که تو سوره هود میشه به نظرم بررسی کرد، سیر تاریخی بشر در حرکت به سوی تمدن توحیدی. چرا؟ چون وقتی اقوامو ذکر میکنید دارید میگید پیامبرا چه جامعه‌ای درست کردن دیگه. چون اون پیامبری که نجات پیدا کرد پیامبری بود که پس توش دیگه اتبع امر کل جبار عنید نبود. یا حضرت نوح جامعه‌ای درست کرد که ملأ محور نبود. اینجوریه دیگه. اگر قوما رو برگردونیم به مثبتشون، یعنی اون پیامبر چه جامعه‌ای درست کرد، داریم گویی پلکان رسیدن به اون تمدن توحیدی غایی رو داریم ترسیم میکنیم. کاری که حضرت نوح کرد، کاری که حضرت هود کرد، کاری که حضرت صالح کرد و پس از آن ابراهیم و لوط و شعیب و موسی و حضرت خاتم، اینا فرایند رسیدن به اون تمدن توحیدی هست. یه چیز دیگه که به نظرم تو این سوره خیلی جذابه و میشه روش کار کرد، ترسیم چهره تمدن توحیدی یا اون امت واحده توحیدی. امت توحیدی چهرهش چه شکلیه، چه چهره ای داره، که از اون اول سوره یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی و یؤتی کل ذی فضل فضله این ماجرا مطرح میشه تا بقیه مطلب که تفصیل اونه، که خدا اصرار داره در این سوره یک چهره دنیایی هم ازش ارائه بده. یعنی موکولش نکرده به قیامت، گفته همینجا رو زمین چه جامعه ای درست میشود، که اینم به نظرم یکی از موضوعات بسیار مهمه در واقع سوره مبارکه هوده. تا حالا این پنجتا به نظرم پنجتا مطلب اصلیه که ما در این جلسات هم سعی کردیم به این پنجتا اشاره بکنیم. قصدمون در این جلسات یک شنبه ها و سه شنبه هایی که داشتیم این بود که اولا با فضای کلی سوره مبارکه هود آشنا بشیم، یه دور خوب سوره رو بخونیم که سوره رو خوندیم، مهمترین موضوعات سوره رو بهش اشاره کنیم که سعی کردیم مهمترین موضوعات سوره رو بهش اشاره کنیم، یک ساختار روشی برای مطالعه سوره در واقع پیشنهاد بدیم که روش احکام و تفصیل رو برای مطالعه این سوره پیشنهاد دادیم و مبانیشو گفتیم و تمرین هم کردیم، و بعدم در انتها برسیم به این که چه جنبه‌های مهمی در این سوره هست که حالا احتمالاً همه، خاصه اونایی که دغدغه موضوعات مدیریت و نظام سازی و حکمرانی و امثال هم دارن توصیه می‌شود که حتما این سوره رو بخوانند، که اینا رو هم بهش اشاره کردیم. این بود جلساتی که در محضر سوره مبارکه هود بودیم. خیلی خدا رو شکر می‌کنیم. حالا عرض کردم دیگه اینا رو باید تفصیلی کار کرد. ما چون هم اختزای جلساتمون هم تعدادش و اینا نبود، فقط قصدمون از این دوره رونمایی بود، وگرنه دونه دونه اون ملع مدل ظاهرگراییشون، تبعیت از جبار عنید، اینا رو باید دونه دونه باز کرد تا واقعا فرایند رسیدن به تمدن توحیدی رو آدم بشناسه. یعنی جامعه‌ای که میخواد مثلا تمدن توحیدی بره، همون الا من رحم ربک و لذالک خلقهم، جامعه‌ای که توش نظام اتباع امر جبار عنید نیست، توش نظام ملع نیست، توش یک سری نیست‌ها و یک سری هست‌ها داره، اینا باید ترسیم کنیم تا تصویر اون جامعه رو پیدا کنیم. فکر می‌کنم برای اون دوستانی که روی جامعه اسلامی کار میکنن، تو حوزه علوم اجتماعی بحث جامعه شناسی اسلامی کار میکنن، هم این سوره از اون سوره هاییه که حتما مطالعهش به این دوستان توصیه میشه، نه اینکه در واقع این مطلب رو کار میکنن. فکر کنم این سوره نکات مهمی در حوزه جامعه شناسی اسلامی هم داره که حالا ما سعی کردیم یه رونمایی ازش بکنیم. خیلی ممنون که خلاصه توی ماه مبارک. خیلی از دوستان خواننده برزان تشکر میکنم که این فرصت رو فراهم کردن. خیلی جلسات پرخیر و برکتی بود برای ما که حالا انشالله که خدا توفیق بده به هر نحوی، حالا هر طوری که دوستان میتوانستند و خدا توفیق داد، این سوره رو انشالله خیلی بیشتر از این بشه باز کرد، از روش بشه طرح‌های عملیاتی و راهبردی در آورد و انشالله بیشتر از این بتونیم تمدن اسلامی رو توصیف کنیم برای دنیا. هنوز معتقدم چهره جامعه اسلامی و جامعه توحیدی ترسیم نشده و نوعنم وقتی میریم این بر اون بر و تو دانشگاه ها و اینا میبینیم واقعا ترسیم دقیقی از این چهره وجود نداره. یه سری اصولی رو میشناسیم، مثلا میگیم عدالت محوره، مردم سالاره، اینا هم چیزای خوبیه، ولی اینقدر تفصیل نداره که بشه گام بندی کرد به سمتش حرکت کرد. نیاز داریم که این تصویر رو پیدا کنیم. قطعا یکی از اون سوره هایی که این کارو میکنه سوره مالک هوده. ان شاء الله که خدا توفیق بده این سوره در جان خودمون و در جامعهمون به بهترین نفع جاری و ساری بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. از دوستان مجازی هم تشکر میکنیم، خدا انشالله خیرتون بده. التماس دعا از همه، خدا نگهدار.